تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. امیدواریم که ایام بکام باشه. من محمد باقر حسینی، افتخار دارم با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری ایران گفت در دولت همه تلاش خود را انجام خواهیم داد تا بتوانیم با انجام اقدامات لازم و رفع موانع تولید منویات مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم و فقط در شعار نماند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حاشیه نخستین جلسه وزیران در سال جدید در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اقدامات دولت برای تحقق شعار سال رهبری گفت که امروز در جلسه دولت بحث‌های مفصل و طولانی در مورد روش‌های سرمایه‌گذاری برای تولید و چالش‌های موجود داشتیم تا اقدامات عملی لازم در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. پزشکیان افسود آقای عارف معاون اول رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت نیز جلسه جداگانه‌ای برای جمع‌بندی برنامه‌هایشان داشتند و قرار است با بررسی این برنامه‌ها روش‌هایی را پیدا کنیم تا بتوانیم منویات مقام معظم رهبری در شعار سال را عملیاتی کنیم. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر این که دولت 14 در همین راستا تعامل با بخش خصوصی را نسبت به گذشته بسیار افزایش داده است گفت که شخصا در جلسات متعددی با کارآفرینان و اعضای اتاق بازرگانی حل و فصل مشکلات آنها را پیگیری کردم. در سال جاری نیز سعی خواهم کرد که این نشست‌ها و تعاملات را افزایش داده و موانع پیشروی فعالیت سکتور خصوصی را برطرف کنیم. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حضور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت روز قدس در کشور ما یک روز تاریخی است و از مردم عزیز کشورمان می‌خواهیم در راهپیمایی این روز حضور پرشوری داشته باشند و جنایات اسرائیل و حامیانش را محکوم کنند. پزشکیان تاکید کرد رفتارهای غیر انسانی اسرائیل در منطقه از نظر هیچ وجدان آگاهی قابل پذیرش نیست. بمباردمان مردم بیگناه، اعم از زن و مرد و پیر و جوان، و تخریب مکاتب، دانشگاه‌ها و شفاخانه‌ها با ابزارهای پیشرفته رفتار وحشیانه است که هر انسانی باید به آن اعتراض کند. نیروهای پلیس مرزی افغانستان میگویند که از قاچاق یک محموله مواد مخدر شیشه به ایران جلوگیری کردند. عبیدالله فاروقی رئیس مطبوعاتی فرماندهی پلیس مرزی افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 40 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که به صورت ماهرانه در موتر یک تبع ایرانی جاسازی شده بود در گمرک مرزی اسلام قلعه، بزرگترین گمرک مرزی ایران و افغانستان، کشف و از قاچاق آن به ایران جلوگیری شد. هرچند افغانستان کشت و تولید قاچاق را ممنوع و تولید کوکنار را ممنوع کرده است، اما تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان از جمله شیشه یکی از نگرانی‌های عمده مسئولان ایرانی بوده است. آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که به دستور امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به عنوان روز جهانی قدس شناخته شده است، همچنان به عنوان روز نمادین برای همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و تاکید بر حقوق این ملت در برابر ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی میباشد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان و گزارشی در این رابطه.
آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که به دستور امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به عنوان روز جهانی قدس شناخته شده است، همچنان به عنوان روز نمادین برای همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و تاکید بر حقوق این ملت در برابر ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی می باشد. در این روز مسلمانان از سراسر جهان همصدا با یکدیگر از آرمان‌های فلسطین حمایت کرده و بر لزوم مقاومت در برابر اشغالگری‌های اسرائیل تاکید می‌کنند. در این راستا حجت الاسلام محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علما و روحانیون تشیع ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری به اهمیت نامگذاری روز قدس توسط امام خمینی رحمت الله علیه اشاره کرد و این اقدام را خردمندانه و حکیمانه دانست.
حضرت امام خمینی کبیر، این مرد خدا، این مرد الهی، به حق و بسیار حکیمانه روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس نامیدن و با این عملکرد حکیمانه توجه همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام به سمت فلسطین جلب کردند و به همه فهماندن که مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام هست.
وی گفت این روز فرصتی است برای بیداری مسلمانان جهان و تاکید بر آنکه قدس شریف و مسئله فلسطین باید همواره دغدغه کشورهای اسلامی و ملت‌های آزادی‌خواه جهان باشد.
روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان امت اسلامی در گوشه و کنار دنیا برای حمایت از مظلومین فلسطین به پا می‌خیزند، راهپیمایی می‌کنند و فریاد مرگ بر اسرائیل سر میدن. اما حکومت‌های اسلامی قطعاً وظیفه بالاتر و سنگین‌تر دارند. علاوه بر محکومیت جنایات اسرائیل و حامیان اسرائیل موظفند که به مظلومین فلسطین کمک‌های سیاسی، کمک‌های نظامی، کمک‌های مالی، کمک‌های اقتصادی رسانند و به اونها نشون بدن که برادران مسلمان اینا در گوشه و کنار دنیا یار و یاور واقعی اونها هستند.
وی در ادامه افزود روز جهانی قدس زمانی است که مسلمانان باید نشان دهند که فلسطین و قدس شریف همچنان در کانون توجهات آنها قرار دارد و ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی به شدت براءت می جویند. رئیس شورای علمای تشیع هرات با تاکید بر لزوم عملگرایی کشورهای اسلامی اظهار داشت کشورهای اسلامی باید در عمل ثابت کنند که همبستگی و حمایت از فلسطین تنها یک شعار نیست بلکه یک وظیفه انسانی و اسلامی است که باید در هر زمینه پیگیری شود.
همه مسلمان‌ها و در رأس دولت مردان کشورهای اسلامی، مسئولین مملکتی و سیاسی ممالک اسلامی موظفند به هر شکلی که امکان داره از فلسطین و از مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه دفاع کنن و آرمان همه آزادی قدس شریف باشه.
حجت الاسلام احمدی با انتقاد از سکوت و بی‌توجهی شماری از سران کشورهای اسلامی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی این سکوت را ننگین خواند. وی گفت این سکوت باعث تقویت رژیم اشغالگر اسرائیل و تداوم جنایات آن علیه مردم مظلوم فلسطین می شود.
باید این تأسف را بخوریم که متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی، بسیاری از مسئولین حکومت‌های اسلامی به این وظیفه اسلامی و قرآنی و انسانی خود تا این لحظه عمل نکردند، حامی ملت فلسطین نبودند و با کمال تأسف فراوان یک جاهایی از پشت به ملت مظلوم فلسطین خنجر زدند و با دشمنان ملت مظلوم فلسطین، با دشمنان قدس شریف هماهنگ شدند، همراه شدند و همکار شدند و به اونها کمک کردند.
وی در ادامه افزود جریان مقاومت فلسطین برغم تمام فشارها و حملات وحشیانه‌ای که از سوی رژیم صهیونیستی انجام می شود همچنان با استقامت و پایداری ادامه می دهد و همه مسلمانان باید در این مسیر حمایت خود را از این مقاومت اعلام کنند.
ما اعتقاد داریم که قطعا قیامتی است و ظالمین و منافقین روز قیامت در پیشگاه عدل الهی شرمنده خواهند بود و قطع و یقین داریم به وعده الهی پیروزی در آینده از آن ملت فلسطین است، پیروزی از آن اسلام است و ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم و مقتدر غزه در دنیا و آخرت با عزت و سربلند خواهند بود.
هر ساله روز جهانی قدس در افغانستان با حضور گسترده مردم و برگزاری تجمعات مختلف گرامی داشته می شود. مردم افغانستان به ویژه در شهرهای بزرگ همچون هرات، کابل و مزار شریف در این روز بزرگ به خیابان‌ها آمده و با برگزاری راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنند. این حضور گسترده نه تنها نماد همبستگی مردم افغانستان با ملت فلسطین است، بلکه نشان از پایبندی آنها به آرمان‌های اسلامی و انسانی در حمایت از ملت‌های مظلوم دارد. به این ترتیب روز جهانی قدس به یک فرصت ارزشمند تبدیل می شود تا مسلمانان در سراسر جهان همصدا با یکدیگر حمایت خود را از مقاومت فلسطینی ها اعلام کرده و بر لزوم استادگی در برابر ظلم و اشغالگری تاکید کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از حوزه غرب افغانستان. همکار ما قریشی در کابل نگاهی دارد به دیدار متقی با نماینده دبیرکل سازمان ملل. این گزارش را هم بشنوید.
نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس دفتر یوناما پیرامون موضوعات مختلف با وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفتگو و ملاقات نمود. تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
په دغه کتنه کې د یوناما مشر یغلی رضواتون بای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلې وروستۍ وینا د امنیت شورا لخوا
خانم رضوا اوتنبایو در خصوص سخنرانیش در شورای امنیت تمدید ماموریت یوناما در افغانستان و نشست هایی که در نیویارک و ویانا داشت معلومات ارائه کرد. همچنان نماینده دبیر کل در رابطه با تلاش های سازمان ملل در راستای مبارزه با مواد مخدر، فعال ساختن سکتور خصوصی و حل مشکلات بانکداری در افغانستان نیز روشنی انداخت.
بلا بیل موضوعات پاره در افغانستان اسلامی امارت دریز روشانه کرد و در اسلامی امارت در نظر در رعایت به صورت که در ملګرو ملتونو په ټولو نوښتونو کې د همکاری ډاډ ورکړ.
با گفته تکل در این دیدار مولوی امیرخان متقی موقف امارت اسلامی را در موضوعات و مسائل مختلف روشن نمود. تاکید کرد در صورت رعایت نظر امارت اسلامی از همکاری خود در زمینه تمام پیشنهادات و انتقادات سازمان ملل اطمینان داد. گفتنی است که در کنار سایر خواسته ها یکی از خواسته های سازمان ملل باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه هم می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دهاقین در ولایت کنر از اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان خواستار توزیع به موقع تخمای بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی می باشد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد.
دهاقین در ولایت کنر از اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان خواستار توزیع به موقع تخمهای بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی می باشند. آنها می گویند در صورتی که این مشکلات آنان حل گردد از زمین های کمتر حاصلات بیشتری به دست خواهد آورد. ولسوالی اسمار از جمله ولسوالی های دورافتاده در ولایت کنر است که باشندگان آن با وجود کمبود زمین های زراعتی مصروف کشاورزی و مالداری می باشند. آنها میگویند تخم های بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی که برای آنان داده می شود بسنده نبوده و همچنان به موقع داده نمی شود. دهاقین ولسوالی اسمار از اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان می خواهند که به آنان تخم های اصلاح شده بذری، کود کیمیاوی و وسایل کشاورزی بیشتر و به موقع کمک کنند. به گفته آنان در این صورت از زمین های کمتر حاصلات بیشتری به دست خواهد آورد.
که مونږ ته دا تخمونه او دا سرې په زیاده پیمانه باندې راکړی شي دا به تاسو ډېر مننه وایي چې مونږ دلته بل کار نه لرو کنه همدغه دقانې نه کوو کنه.
دا غوښتنه ده چې اصلاح شوي تخمونه او دقانانو سره ار دغه لوازم چې څه امکانات دغه برابر.
در این حال مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت کنر نیز مشکلات کشاورزان ولسوالی اسمار را تایید می نماید. مولوی محمد سرور رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت کنر می گوید با مؤسساتی که در بخش کشاورزی در این ولایت فعالیت می نماید صحبت نموده و از آنها خواسته است تا کمک هایشان را در این خصوص افزایش دهند. همچنان صدای دهاقین این ولایت را به گوش مسئولان بلند رتبه حکومتی رسانیده است.
اوسره کې نستلی او تاکید هم کړی چې دا هر څه تاسو ورکوئ کوم تخمونه یا سری نو په وخت باندې ورکئ نو هغه هم را سره جمعنه کړل ان شاء الله به د لپاره کوشش وکړو چې په خپل ټیم ته ورسی.
ولایت کنر به هم کې یو ولایت کوهستانی است اما به وجود ان تعداد زیات از باشندگان آن مصروف کشاورزی و مالداری است و از این طریق نیازمندی هایشان را رفع می نماید. بعضی اوقات محصولات کشاورزی ولایت کنر به ولایت دیگر کشور نیز صادر می گردد. محمد آصف شینواری رادیو دری جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار.
نشاط
شو
مره.
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه زربان، برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. در ماه رمضان اطلاع دارین، اگر شنوندی برنامه ما باشین، تصمیم گرفتیم که در طول ایما حتی الامکان تا جایی که ممکن است مریضی ها و بیماری های مختلف را در ماه رمضان و ارتباطشان با روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم. می خواهیم که در کنار سایر بحث ها اثرات روزداری را روی مریضی چربی های خون یا شحم خون مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ابتدا می خواهیم که راجع به اثرات مفید و مؤثر روزه گرفتن روی کل سلامت و صحت ما یک بحث صورت بگیره. بعد از او باز راجع به بیماری چربی خون و همینطور اثرات روزه گرفتن روی چربی های خون مضر صحبت بکنیم با دکتر صاحب و انشاءالله که مورد توجه شما هم قرار بگیره. برای ای که بتانین با ما نظرات خود شریک بسازین، آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک ها و اسمس های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همه برنامه های ما را هر وقت دلتان خواست از این سایت جستجو بکنین و بشنوین. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ماه مبارک رمضان رو به شما و همه عزیزان تبریک هستم.
دکتر صاحب، در ابتدای برنامه طبق بعضی از پروگرام های قبلی ما میخواییم یک کلیات و مختصری راجع به آثار و برکات روزداری روی بدن و جسم ما انسان ها صحبت بکنین که چه اثرات مثبت و مفیدی روی جسم ما داره روزه گرفتن. میخواییم فقط از جنبه علمی و طبی به این ابعاد و آثار فریضه روزه صحبت شود.
عرض کنم خدمت شما که هر چیز یا هر وسیله نقلیه‌ای که شما دارید هر چند وقت یه بار نیاز به یک سرویس داره. شما میرید روغنش رو میبینید، آبش رو میبینید، موتورش رو چک میکنید، دیسک و صفحه و کلاج و غیرش میدید، یک تعمیرکار اون رو بازنگری میکنه و در واقع آمادش میکنه برای ادامه سفر. بدن آدمی هم نیاز داره هر چند وقت یک بار این بازنگری رو بکنه و در واقع فرصت این بازنگری رو نگاه کنه داشته باشیم. روزداری یه بازنگری مجدد هستش.
بله.
هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در واقع گفته میشه که روزداری یک نوع، در واقع دو تا برنامه داره، یک تخلیه است، یک تحلیه، تخلیه مواد زائد و فاسد بدن به یک نحوی و تحلیه به یک نحوی از نظر روحی، دور راندن افکار و اون احساسات و نفسانیاتی که بر آدمی حاکم میشه.
بله.
و و در واقع ما با روزداری این فرصت رو به ارگان‌های مختلف بدن میدیم که بازنگری کنن خودشون رو، ببینن چه چیزی اضافه دارن و اونها رو به یه نحوی از خودشون دور کنن. حساب بفرمایید که معده‌ای که هر روز پر هستش یا کبدی که هر روز درگیر با مواد چربی، مواد غذایی مختلف هستش، این فرصت رو پیدا میکنه که حالا خودش رو نگاه کنه و ببینه چه چیزهایی اضافه داره و ثانویه به ماجرا اونها رو تو بستر خونی بریزه و از طریق سیستم لنفاوی اونها رو از بدن خارج کنه.
بله.
خب روزداری، یک روزداری درست، این فرصت رو به تمام ارگان‌های ما میده که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خب اگه یک توضیح در مورد این شرایط روزداری خوب و روزه گرفتن مناسب بتین و اشاره بشه به جزئیات قضیه، ای که گفتین روزه یک تصفیه خانه است، یک تصفیه است برای بدن ما، اینه میرم یک کمی بازتر بکنین.
عرض کنم خدمت شما که ببینید در واقع هدفتون به این هستش که سلامت رو در افراد افزایش بدید. یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم چه کار بکنید که عواملی که شما رو در مزان خطر قرار میدن رو از خودتون دور کنید. روزه داری این کار رو برای ما میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقت بفرمایید، ما میگیم شما بیاین لایف استایل یا شیوه زندگیتون رو اصلاح کنید. تو شیوه زندگی ما میگیم کم بخورید، خوب بخورید، خوب بجوید، بعد فعالیت بدنی مناسب داشته باشید، به دنبال این فعالیت بدنی مناسب در کنارش سعی کنید کارهایی رو انجام بدید که از نظر روحی آمادگی مناسب رو داشته باشید.
بله.
خب این ستا رو که کنار هم دیگه میذاریم، بعد فکر میکنیم که خب ما میخوایم لایف استایلمون بهتر بشه، توی اون قسمت تغذیه‌مون چه کار باید بکنیم؟ نمکمون رو کم کنیم، چربیمون رو کم کنیم، اسیدوریکمون رو به یه نحوی کاهش بدیم. بعد در کنار ماجرا سعی کنیم ویتامین های لازم رو به بدنمون برسونیم. بعد این تفکر پیش میاد چه کار بکنیم. خب اگر ما بیایم شیوه روزداریمون رو به شیوه صحیح و درست انجام بدیم، این اتفاقات برای ما میفته. در حین روزداری اتفاقی که میفته این هستش که ما میایم یک وعده غذاییمون رو حذف میکنیم و در واقع میایم حجم انرژی وارد به بدن رو کاهش میدیم. این رو دقت داشته باشید، حذف هر کدوم از وعده ها مثل افطار یا سحر منجر به عوارض خاصی برای بدن آدمی میشه.
بله.
شرط دوم اینه که در وعده افطار هم ما بدونیم چی میخوریم. دقت بفرمایید، ما توصیه‌مون در وعده افطار این هستش که بیان با یه آب گرم، حالا یک سوپ گرم افطار رو باز کنید، یه غذای خیلی سبک بخورید، عبادتتون رو بکنید، بعد شام رو مصرف کنید. بعد در حین افطار تا سحر آب و میوه‌جات رو مصرف داشته باشید. یک ساعت قبل از سحر بیان چیکار کنید؟ بشینید و یک وعده غذایی بخورید. یعنی تو هنگام سحر وعده غذایی که حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی هستش. ما 18 ساعت گرسنگی داریم. باید بتونیم این مواد غذایی که در بدن آدمی مدت زمان دیرتری هضم میشن و به تدریج انرژیشون آزاد میشه رو در اختیارشون قرار بدیم. حالا این سوال پیش میاد که اگه این کار نکنیم چی میشه؟ دقت بفرمایید، گرسنگی بیش از اندازه ذخیره های قند رو مصرف میکنه. ما یه ذخیره در کبدمون داریم، در طی روزهای اول ماه مبارک رمضان به تدریج مصرف میشه. حالا اگر این گرسنگی خیلی طولانی باشه، بدن برای فعالیت‌های خودش که نیاز به گلوکوز داره، خصوصا مغز، اتفاقی که میفته این هستش که میاد از متابولیسم غیر طبیعی خودش، یعنی متابولیسم سوخت چربی ها استفاده میکنه. سوخت چربی ها به صورت کاذب، به صورت ناقص اتفاق میفته و ثانوی ماجرا اتفاقی که میفته تولید کتون میکنه در بدن آدم.
بله.
این کتون آزاد شده هم منجر به آزاد شدن چربی های اسید های آزاد در بدن میشه و از طرفی بوی بد دهان، بوی بد عرق و اون حالت ناخوشایند مثل کسالت، سردرد، خستگی، ناتوانی رو برای افراد به همراه میاره. آدم ها کم حوصله میشن، عدم تحمل ذات به دیگرون پیدا میکنن. اینها ناشی از چیه؟ یک سوء مصرف یا سوء تدبیر، در واقع اینجوری بگم. افرادی که میگن خیلی خوب ما افطارمون رو که میخوریم دیگه سحری نمیخوریم، یک گرسنگی بسیار طولانی میدن و این ماجرا در طی دراز مدت، یعنی 30 روز ماه مبارک رمضان، بعضا عوارض خاصی رو برای افراد ایجاد میکنه. یکی از اونا گفتم چیه؟ آزاد شدن چربی ها. اسیدهای چربه. اسیدهای چرب پیش نیاز بالا رفتن تریگلیسیرید و کلسترول در بدن آدمی هستش، پیش نیاز ساختمان این ها هستش. آزاد شدن این چربی ها در مورد افرادی که ریسک فاکتورهای بالا دارن، مثل سن بالا، مثل مردان بالای 50 سال، مثل خانم هایی که به دوران رایسگی رسیدن، خانم هایی تو مزان خطر 45 سال به بالا، من همیشه میگم عرضم، مثل آدمایی که فعالیت بدنشون کمه، آدمایی که خودشون چاقن، اونایی که کمکاری تیروئید دارن، اونهایی که پرکاری تیروئید دارن، اونایی که سندرم کوشینگ دارن، اونایی که فئوکروم‌سایتوم دارن، اونهایی که هایپرالدوسترونیسم اولیه دارن، اونهایی که چاقی‌های موضعی در بدنشون هستش،
بله،
اونهایی که گرفتاری اورو کرنه با ریس فاکتور و فامیلی هیستوری مثبت دارن، یعنی سابقه فامیلی مثبت دارن، اینها استعدادشون برای گرفتار شدن به اورو کرونر رو تشدید میکنه و تنگی عروق برای این افراد اتفاق میفته.
پس عزیزان شنونده توجه کنن که اقدامات غیر علمی و غیر ضروری با نام پرهیز و رژیم غذایی و نخوردن غذاها که مثلا میگن میخوایم لاغر شوم، میخوایم سالم باشم، اینا را انجام ندن که برعکس انتظار نتیجه برعکس و معکوس خواهند گرفت. برمیگردیم به اصل بحث خود راجع به چربیای خون با دکتر صاحب. یکی از سوالات این است دکتر صاحب که اگر یک نفر غذایی خود را رعایت کنه، تحرک و ورزش هم داشته باشه، سپورت بکنه، باز هم چربی خونش بالا باشه، دلیل اینمی بالا بودن چیسته؟ آیا بجز رژیم و برنامه غذایی، تحرک و ورزش، فاکتورها و عوامل دیگی هم در ایجاد اینمی مشکل چربی خون بالا نقش داره؟
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که افزایش چربی خون علتهای مختلفی داره. بعضی وقتا علتها ژنتیکی و فامیلیال هستش که در افراد مختلف ممکن اتفاق بیفته. بسیار از افراد هستن که تایپر تریگلیسیرید یا افزایش تریگلیسیرید خون خیلی بالا دارن و بعضیا میزان کلسترول خون خیلی بالایی دارن. به همین خاطر بعضی از افراد هم هستن بیماری‌های زمینه‌ای دیگه‌ای دارن، مثل کمکاری غده تیروئید دارن. بعضی از افراد دیابت دارن. بعضی از افراد هستن که بیماری کوشینگ دارن. این افراد مستعد افزایش چربی خون هستن، علارغم اینکه افراد تغذیه خوبی دارن، علارغم اینکه رعایت میکنن.
بله.
خب این گونه افراد باید بیماریشون درمان بشه. بیماری که درمان بشه، کلسترولشون یا تریگلیسیریدشون کنترل میشه. یه نکته کلیدی من اینجا عرض کنم. بعضی از افراد خانواده عنوان میکنن که بچه‌های کوچیک خب میخورن میسوزونن، حالا بچه باید تو کوچیکی بخوره. و بعضی از تفکرها این هستش که خب آدم بهتره بخوره بعد بمیره تا نخورده بمیره. این تفکرات این هستش. اینو دقت بفرمایید که اولا در مورد بچه‌ها شیوع گرفتار شدن به فشار خون، شیوع گرفتار شدن به افزایش چربی، شیوع گرفتار شدن به چاقی از تغذیه دران شکم مادر در روی مادر باردار اتفاق میفته.
بله.
گرفتاری اورو کرونر در به تغذیه مستقیم مادر ارتباط داره. بعد وقتی بچه‌های زیر 2 سال تغذیه نامناسب دارن، یعنی مادر به درستی غذاشون نمیده و زود تب غذاشون وامی داره و بهشون غذای غیر از اون که باید مادر بهشون بستاد شیر بده بهشون میده، اینها رو باید استعدادشون به گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم افزایش فشار خون رو استعدادشون ایجاد کنه. گرفتار شدن اورو کرونر از سن 2 سالگی شروع میشه. به همین خاطر ما توصیه میکنیم افراد بین 9 تا 11 سال یه بار چربی خونشون رو چک کنن به صورت رندوم. بعد افراد بین 17 تا 19 سال هم یک بار چربی خونشون رو چک کنن که مشخص بشه اگر استعدادشون برای افزایش چربی هستش، از اون زمان ما پیشگیری کنیم و رژیم غذایی خاص رو بدیم. میدونید که با توجه به تغییر در سیستم زندگی های ما که اتفاق افتاده و ما سیرمون به مصرف فست فود ها بیشتر شده، یعنی هم داریم بهشون نمک بیش از اندازه میدیم، هم چربی بیش از اندازه میدیم، استعدادشون برای گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم گرفتار شدن به اورو کرونر رو داریم زیادشون میکنیم.
بله.
خصوصا که کم تحرکی در نسل جوان بسیار بسیار شایع است. دوم، ممکنه بیماری زمینه ای داشته باشن. من باید رو بررسی کنم.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما. و parstoday.ir/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاهی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستن باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه. تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده. به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیمارایی که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزه‌داری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل 2 سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما هستین در برنامه زربان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس. دکتر صاحب ایلچیان، نکات بسیار مهم و مفیدی را در بخش اول شما مطرح کردین. حالا در این قسمت از برنامه می‌خوایم بپرسم که در کل افراد و انسان‌ها در زندگی و به خصوص در این ماه خاص در شرایط روزه‌داری چی اصول کلی و اساسی را باید در روش زندگی خود، در برنامه غذا و خوراک خود، اینا را باید چی نکات را باید مراعات بکنن تا علاوه برمون نتایج معنوی روزه از فایده ها و اثرات خوب بر سلامت و صحتشان هم برخوردار شون. یک نکات کلی و اساسی را اگر برای ما بگوین، مخصوصا برای چربی های خون مثل کلسترول و تریگلیسرید، خوشحال میشیم.
بعد خواهش می‌کنم عرض کنم خدمت شما که این نکته رو بگم که اول دمت با تریگلیسرید بیام. تریگلیسرید زیر 150 برای ما مطلوبه. وقتی که افراد تریگلیسیرون شد بین 150 تا 200، یعنی میزان چربی خونشون یک کمی بالاست، تو مزانه خطر هستن.
بله.
از 200 به بالا ضرورت داره که ما یک تجدید نظر توی رژیم های غذاییمون داشته باشیم. در مورد کلسترول، عدد 200 رو ما در صد نظر میگیریم. کلسترول به دو قسمت کلسترول خوب و کلسترول بد تقسیم میشه. کلسترول خوب کلسترولی هستن که نقش فرغون رو اجرا میکنن، کارش اینه که چربی های بد رو از بدن خارج میکنن، که اون رو ما به صورت HDL عنوان میکنیم. کلسترول بعد اونهایی هستن که به نام LDL عنوانشون میکنیم، که اینها اونهایی هستن که میان باند بشن به جدار دیواره و در کنارش اون شبکه گرفتار شدن به عروق کرونر رو برای ما یواش یواش ایجاد میکنن، که حالا کافیه رگه تنگ شه یا لخته بیاد اونجا گیر کنه، رگه بسته شه.
بله.
خب اون چیه؟ در مورد افراد مختلف دو گروه هست، یا افراد بیماری دارن یا افراد بیماری ندارن. اگه فردی بیماری خاصی نداره، مثل دیابت، مثل بیماری فشار خون، مثل سن بالای 50 سال، یعنی با عنوان یه ریسک فاکتور حساب نداشته باشه، ما LDL مورد نظرمون که در نظر میگیریم عدد 125 رو در نظر میگیریم.
بله.
ولی اگر فرد دیابت داشته باشه، اینها باید بیاد زیر 110. حالا اگر دیابت به اضافه گرفتاری و کرونر داشته باشه، ما نظرمون است که عدد 100 رو تو ذهنمون داشته باشیم، سعی میکنیم چربی های LDL رو زیر 100 بریم. چی کار کنیم که نقش فرغونه زیاد شه، یعنی HDL بهتر بشه و این چربی های بد بیشتر بریزه بیرون؟ عاملی که میتونه HDL رو افزایش بده فعالیت بدنیه، یعنی دویدن، پیاده روی تند، ورزش کردن.
بله.
چه ورزشی؟ ورزشی که ضربان قلب از عدد 60 به 100 برسه و ما روی اون صد 15 دقیقه پیاده روی کنیم. زمانش خیلی راحته. ما اولا هم درمان یبوست رو توصیه میکنیم، هم درمان چیو، هم درمان کمک به پیاده روی رو، که افراد افطار مختصری که گفتم میکنن، یه رو بعدش عبادتشون رو میکنن، یه دو لقمه شام میخورن، بعد از اون 15 دقیقه پیاده روی خواهند داشت.
پس علاوه بر ورزش و سپورت و پیاده روی منظم، متوجه غذای شب خود یا به گفته شما شام هم باشیم که بسیار سنگین و چرب و شیرین نباشه. شام یا غذای شب دکتر صاحب به نظر شما چی گونه باید باشه؟
دقت بفرمایید، ما عادت داریم موقع افطارمون اینا رو میذاریم سر سفره، وعده صبحونه رو میذاریم، نون و پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر سر سفره است، بعد وعده ناهارمون هم میذاریم سر سفره، یعنی قرص قرمه سبزی سالادش هم میذاریم، و بعد غذاهایی میذاریم سر سفره هامون به عنوان دسته که حاوی قند و چربی بسیار بالا هستن، مثل حلوا، مثل شله زرد، مثل زوبیا بامیه. حساب بفرمایید یه دفعه یه حجم بسیار زیادی مواد قندی و مواد چربی رو به افراد میدیم. در واقع چه اتفاقی میفته؟ پوری. پوری این حالت رو ایجاد میکنه، ایجاد کسالت و تنبلی میکنه، افراد میخوابن یا ولو میشه، چون بعدن همه انرژی رو صرف هضم این ماده غذایی میکنه.
بله.
دومی که افزایش ناگهانی قند خون به طور ناگهانی بدن بالا میره، و بعد از اون افت ناگهانی، چون میزان انسولین به طور ناگهانی تشدید پیدا میکنه، سنبه مورد افت قند ایجاد ضعف، خستگی، کرختی، تعریق سرد واسه افراد اتفاق میفته. در واقع ما اون شکار رو میخواییم پیگیریم، یعنی دقت کنید اگه روزداری جلوگیری از شکار رو نکنه به درد نمیخوره این گونهش. ما میخواییم روزداری بکنیم، در همون هنگ یه وعده غذاییمون هست بشیم و از طرفی عادات غذایی صحیح رو داشته باشیم. و اون یکی این خیلی خوب دقت کنه عزیزان، دم روزه افراد تشنه شونه، دم روزه افراد گشنه شونه، با ولع میدم میام روزش دادم افطار، چیزی تند و تند میخورن، آب رو میخوری، چای رو میخوری، بعد پشتش نون رو میخوری نه گفتم آرام با یه ذره نمک، یه ذره آبیام شروع میکنم، یه سوپ گرم میخورن، یا چای گرم میخورن، یا دو سه لقمه نون پنیر خرما مصرف میکنن، یه فرصت میدن.
بله.
رو جویدنشون دقت کنن، هر لقمه غذا 14 بار جویده میشه، باید جوید. وسط غذا آب نخورن، چون این خوردن آب بیش از اندازه اسید معده رو رقیق میکنه. بعد خوردن آب خنک در وسط روزداری، یعنی به هنگام افطار حساب کنید با آب گرم باز کردید معده که گرمه، یعنی هنوز عادت به خوردن مواد غذایی مختلف رو نداره، یه دفعه حجم زیادی آب خنک بهش میدید، ما به قول معروف میگیم شوک میدید به معده، و در واقع اختلال در هضم غذا ایجاد میکنه. به همین خاطر هم از بسیار از افراد که رعایت نمیکنن، ما بیماران گوارشی بسیار متعددی در حین ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان پیدا میکنیم. چرا؟ چون که افراد رعایت نمیکنن، در حالی اگه رعایت کنن این میزان به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس گفتم بعد از غذای شام 10 دقیقه بعدش برم 15 دقیقه پیاده روی کنم. این پیاده روی دو تا خواست داره. خواست اولش این هستش که خب افراد با هم راه میرن، ارتباط کلامی برقرار میکنن، از نظر روحی هم دیگر رو تامین میکنن، یعنی همسر با همسر، پدر با فرزند، و از طرفی این راه رفتن منجر به این میشه حرکات روده بهتر بشه، فسانه ماجرا اجابت مزاج بهتر بشه، و از طرفی اجازه به هضم غذا و از طرفی کاهش قند خون و چربی خون.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از بیماری‌هایی که امروزه زیاد باش مواجه هستیم و با روند شهرنشینی میزان موارد ابتلایش بسیار افزایش پیدا کرده، دیابت قندی هست، که در این موارد ما می‌بینیم که بیمار ما دچار دیابت هست، قندش بالاست و علائم اولیه که بیمار داره عمدتاً به صورت ادرار با حجم بالا، تکرر ادرار، تشنگی و بعضن افزایش اشتهایی که بیمار پیدا میکنه و تمایل به خوردن بیشتر مواد غذایی قندی پیدا میکنه. این علائم اولیه است که بیمار داره. ولی عمدتاً بیماران دیابتی با دو فوریت مهم، دو رخداد مهم وضعیتشون همراه میشه. چیزی که بسیار خطرناک است و مهمه اینه که بیمار تحت درمان داروی قرار بگیره، چه به صورت انسولین و یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، و در اثر این که این داروها رو حالا زیاد مصرف کنه یا همراهش غذا کمتر بخوره، مثلا یه چیزی شایعی که اهمیت پیدا میکنه، بیمار انسولین رو قبل از غذا میزنیم، میخواد غذا رو بخوره یادش میره، یا یه کار فوریتی براش پیش میاد غذا رو نمیخوره، انسولین اثر کرده، قند خون انداخته. و این یه چیز شایعی هست، رخداد شایعی است که بروز میکنه که متاسفانه قند خون افت پیدا میکنه. پایین افتادن قند خون معمولا همراه میشه با افت سطح هوشیاری، که ما اگر به بالای بیمار حاضر شیم میبینیم بیمار دچار افزایش ضربان قلب، افت سطح هوشیاری و عرق سرد شد. در این وضعیت مهمترین کاری که برای ما انجام خواهد بود اینه که حتما به اورژانس خبر بدیم. اگر اطلاع داریم که بیمار ما دچار افت قند شده، جلوگیری کنیم. اگر انسولین زده حتما اطلاع دارو رو داشته باشیم. اگر بیمار ما در شرایطی هست که میتونه چیزی بخوره، خوراندن یک مایع قندی میتونه مناسب باشه، به شرطی که بیمار بیدار باشه و افت سطح هوشیاری پیدا نکرده باشه. اگر خواب آلوده است، با نشوندنش، اگر چشم باز میکنه، اجرای دستورات بلعش درسته، دادن یک مایع قندی میتونه در این مورد مناسب باشه، یا احیانا خوردن شکلاتی چیزی وضعیت مناسب باشه. ولی اگر بیمار ما دچار افت سطح هوشیاری شده، از خوراندن هر چیزی باید پرهیز بشه، به خاطر اینکه قرار دادن هر ماده غذایی اهم از مایع و جامد در داخل دهان میتونه جرم وارد شدن به مجرای تنفسی شه. بیمار ما در این وضعیتی که افت سطح هوشیاری داره بلعه درستی نخواهد داشت و خطر وارد شدن این مواد غذایی به دستگاه تنفسی زیاده. پس اگر بیمار ما اجرای دستورات نداره، افت سطح هوشیاری داره و نمیتونه چیز بخوره، تا زمان رسیدن تیم درمانی از تجویز هر داروی پرهیز کنیم. ولی اگر بیمار ما خواب آلوده است و با صدا کردن چشم باز میکنه، بیمار رو بشونیم و این مایع قندی بهش بدیم. این در مواقعی است که بیمار ما میدونیم که دچار افت قند خون شده. اما یک اورژانس دیگری هم هست، مواردی که بیمار ما دچار افزایش قند خون میشه. کنترل نامناسب قند خون و بالا بودن قند خون و عدم رعایت درست دستورات درمانی منجر به اورژانس های افزایش قند خون میشه، که حالا عمدتاً به صورت افت سطح هوشیاری. در بعضی موارد میتونه تنفس بیمار بسیار سریع باشه و در بعضی موارد میبینیم که نفس بیمار سریع نمیشه، فقط افت سطح هوشیاری پیدا میکنه. تنفس بیمار سریع و بدبو میشه، عملا میبینیم که بوی مواد شیمیایی از دهانش میاد، بوی استون میاد به خاطر سوخت و ساز ناقص قند. که در این وضعیت حتما باید به 115 اطلاع بدیم، بیمار به بیمارستان منتقل میشه. از هر اقدام درمانی باید پرهیز بشه، چون ما در این وضعیت نمیدونیم مریض ما قندش چنده، چجوریه، و درمان ما قطعا خارج از بیمارستان مناسب در این وضعیت نخواهد بود. پس دو تا فوریت مهم ما افزایش قند خون و کاهش قند خون است که توضیحات اساسیش هم خدمتتون عرض کردم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد